که راجب یتیما سفارش بکنید، قولو لهم قولا سدیدا، یه سفارش توصیه خوبی راجب یتیما بکنید. یا میگه که راجب پدر مادرتون درست حرف بزنید، اوف به اونها نگید، توهین نکنید، حرف درست نزنید. قول لهم قولا میسورا، یک صحبت خیلی راحت مؤدبانه، این صحبت هاست که خدا خوشش میاد. یا میگه قولو فقولا له قولا لینا، قول ملایم. یا میگه کسانی که به جای که فحش بدن به این و اون، ربنا غفر لنا ذنوبنا و اسرافنا فی امرنا، میگه قول اینا اینه که خدایا زیاده روی های ما رو ببخش، گناهان ما رو ببخش. هی حواله به دیگری نمیدن، فرافکنی نمیکنن. یا در یه جا دیگه میفرماد واقعا چه قولی زیباتر از کسی است که من احسن قولا ممن دعا الله و عمل صالحا، مردم رو به سوی خدا دعوت کنه، کارش آیسته بکنه. قولهای زیبا رو گفته چیا هست تو قرآن که خدا ازش راضیه. حالا میگه که شفاعت شامل کی میشه؟ خدا از حرفاش تو دنیا راضی باشه، اذن داده باشه و از اونا راضی باشه. بنابراین اذنی که خدا داده همه جا مشروط کرده که یا اهلی با خدا متعهد بوده باشه تو زندگی، راضی باشه خدا از قولش و در چارچوب مشیت خدا باشه. یعنی تماما داره مقررات رو مطرح میکنه، درست مثل اینه که من بارها عذر میخوام اگر تکرار میشه، اینا تشبیه به مدرسه چون خیلی تقریب به ذهن میکنه. مدیر مدرسه میگه نبرید تقلب بکنید، نبرید پارتی بازی بکنید، رئیسون بیارید این ور اون ور بخواین مثلا رشوه بدید. تو این مدرسه کسی بالا نمیره مگر من خواسته باشم، من اجازه داده باشم. منظور از من این نیست که شخص من از قیافش خوشم بیاد، یعنی من یه سلسله مقرراتی تو این مدرسه گذاشتم، اگه این مقررات رو رعایت بکنید میرید کلاس بالاتر. به این معلمام که من دونه دونه گفتم هر کدوم چه نقشی دارین، این معلم نمره فیزیکو میده، اون شیمی رو میده، این نمیدونم نمرات دیگری میده. پس شفاعت اونها که به شما نمره میدن میرید بالا در چارچوب مقرراتی است که من گذاشتم. بسیاری از مردم تصور میکنن که مسئله شفاعت یه امر خارج از عرف، خارج از قاعده است، خارج از قوانینه. درست مثل بسیاری از مشکلاتی ما تو مملکت داریم، کارهایی که تو دارایی داریم، شهرداری داریم، این بر اون بر، چون از طریق مقررات قانون نمیشه میریم مثلا یه کسی رو میبینیم، یه مشکلی توی دارایی داشتیم مثلا، یه بار مرز کردیم مثلا جواب اون اصلا نمیداد، سرش رو بلند نمیکرد که جواب بده، یه کسی بالاخره ما مراجعه کردیم، کارمون واقعا حق بود، یه مشکلی که ادارات که رسیدگی نمیکنه. رئیسشون بهش گفته بود آقا این پرونده رو درست دقت کن. از روز بعد رفتم دیدم بلند شدن، چایی بفرمایید، خواهش میکنم. ببینیم توی چیز جامعه بشری این چنینه دیگه، ما نیاز داریم بریم پارتی بازی کنیم، حالا نه اینکه به حقی رو باطل کنیم، برای که مشکلمون حل بشه یه کسی تو اون اداره به این کارمند بگه بابا اینو رسیدگی بکن بهش، یه کاری که 5 دقیقه است نگو برو مثلا 2 هفته بعد بیا. ما تصورمونم در مورد نظام الهی اون وقت این چنین شده رو این مقایسه که بله همین حساب کتاب ها هست، ولی یه کسانی رو هم خدا گذاشته که اونها مثلا آدم هایی رو که همین بینا بین هستن میان کمک میکنن، دستشون رو مثلا میگیرن. این به نظر من خیلی توهین به خداست، خیلی مثلا دید ناقصیست در برابر خدا، یعنی از بد خداشناسی ناشی میشه. درست مثل این که خدا جلاد، جبار، خیلی سختگیر، بیرحم، خدا میخواد مثلا جهنمی کنه، ولی یه انسانهای دلسوزی وجود دارن، مهربونن، ما دستمون به اونا میرسه، میریم سراغ اونا، اون وقت اونا واسطه میشن، در حالی که هر محبت و لطفی در وجود اونا باشه سرچشمش پیش خداست، خدا به اونها عنایت کرده. و بعد اینکه مثل اینکه نظام الهی بی حساب و کتابه، با گفتن یه کسانی این قضیه، این مشکلات حل میشه، یعنی یه مقداری دستگاه رو در واقع داریم شل میکنیم این حساب و کتاب. و در اکثر این آیاتی که اتفاقا راجع به شفاعت و اذن شفاعت اومده، دنبالش یا قبلش اومده میگه یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم، خدا هم این کسانی رو که اهل شفاعتن گذشته شونو میدونه و آینده شونو و حالشونو، و و هر چی هم اونا میدونن خدا میدونه. یعنی اینطور نیست که یک کسانی بیان به خدا یادآوری بکنن که نه این نه با جهنم بره، مثلا ما اینو میشناسیمش، این مثلا ولایت ما رو داشته، این اشک ریخته. این معناش اینه که خدا نمیدونه. اتفاقا بجز یکی دو مورد همه جا که آیات شفاعت و اذن شفاعت میاد مخصوصا بر این تکیه میکنه که خدا همه چی رو میدونه. اینطور نیست که کسانی بخوان بیان یادآوری بکنن به اونها. بنابراین اون چه که مطرح هست، جهان حساب و کتاب داره، منظم داره. شفاعت یک امر پارتی بازی نیست، بلکه به عنوان یک امر طبیعی شفاعت وجود داره، هم تو دنیا هست و هم تو آخرت. همینطور که توی مدرسه که ما قبول میشیم شفاعت ها باعث قبولیمون میشه، کتاب شفاعت ما میکنه، کتاب که میخونیم، کتاب وسیله است دیگه. شفع یعنی پیوستن. تو قرآن میگه و من یشفع شفاعتن حسنتن یکن لهو نصیبون منها. هر کسی کار خوبی رو که شفاعت بکنه نصیبی هم خودش داره، هر کسی هم کار بدی رو شفاعت بکنه نصیبی هم برای خود او هست. یعنی چی؟ فرض کن یک کسی میخواد یه خونه ای بسازه، پول نداره، 10 نفر واسطه میشن پول جمع میکنن این ور اون ور. حالا یه موردی هم هست من اینجا بعد از جلسه میخونم خدمتتون. اینا همه میشن شفیع. من یشفع شفاعتن حسنتن، اون کسی که میاد میگه که این آدم نیازمنده، اون کسی که اینو از گوش این میشنوه به دیگری میگه، اون کسی که میره یه ظرف میگردونه پول جمع میکنه، اون کسی که میره میذاره تو بانک چک میگیره. 100 نفر میبینیم توی یه کار خیر واسطن، پول دیگران دادن ولی پیشنهادش رو یه کسی دیگه داده، اینا همه شفیعن. من یشفع شفاعتن حسنتن، هر کسی تو دنیا تو یه کار خیر یه نقش واسطگی داشته باشه، یکن لهو نصیب منها، از این کار خیر اونم نصیبی داره. و برعکس، و من یشفع شفاعتن حسنتن، حالا هر کسی هم شفیع سیعتن، شفیع کار بد بشه، یکی بد میگه اینم نقل میکنه، بله شنیدی فلانی هم اینجوریه، اینم به اون نقل میکنه. وقتی میبینیم 100 نفر یه بدگویی رو واسطه شدن برای که تو جامعه پراکنده بشه، همه اینا شفیع سیئن. یا فرق نمیکنه، این مینویسه، اون چاپ میکنتش، این پخش میکنتش، این تو رادیو میگه، اون تو تلویزیون میگه، این دست میزنه براش، این اونو بوتش میکنه، اینا همه میشه شفاعت سیئه. یکن لهون کفلون منها، کفلم شبیه معنای نصیب داره در واقع. پس اصلا معنای شفاعت یعنی پیوند خوردن. شفع و وتر با همن، وتر یعنی کاهش، شفع یعنی افزایش. تو مدرسه شما میخوان یا تو دانشگاه قبول بشید، معلم شفیع شماست، کتاب شفیع شماست، آزمایشگاه شفیع شماست، دوستی که پلوی شما نشسته به شما کمک درسی میکنه شفیع شماست. یعنی برای هر هدفی تمام عواملی که به انسان کمک میکنن برای رسیدن به اون هدف میشن شفیع. شفیع کجاست؟ جاش هم تو همین دنیاست. حالا ما میخوایم بنده خوب خدا بشیم، همکلاسیمون، دوستمون، همسایمون، پدر، مادر، برادر، خواهر، همه شفیع میتونن باشن، نه اینکه تو آخرت، تو همین دنیا. یعنی تمام اونهایی که کمک میکنن به ما برای رسیدن به هر مقصدی شفهای ما هستند. به این تعبیر نه تنها انبیا، اولیا، همه شفیع میتونن باشن تو این دنیا. مهمترین شفیع تو نفس البلاغه میگه قرآنه، میگه روز قیامت یک منادی ندا میزنه، یونادی منادن یوم القیامه، هر کسی امروز هر کاری کرده باید بیاد حساب اعمالش رو پس بده، هر کسی تو هر کاری سرمایه گذاری کرده، الا حرست القرآن، مگر کشتکاران قرآن. میگه تو هر کاری کشت کردی، این محصولی که حالا درو کردی باید بیان ببینیم که چقدرش حق و باطل بوده. میگه انه شافع مشفع، قرآن شافعیست، شفاعتش هم مشفعه، یعنی 100% پذیرفته است. چون ما داریم شفاعتی تو قرآن میگه غیر یوتا، قبول نمیشه شفاعت اونا. میگه شفاعت قرآن، قرآن که حرف نمیزنه، زبان نداره، یعنی کسی اگر تو دنیا شف با قرآن شفع شده باشه، این دیگه برو برگرد نداره. و قائل مصدق، قول قرآن تصدیق شده است. قرآن که زبان نداره، یعنی در واقع اینا به زبانه تمثیلی داره برای ما میگه. پس همه چیز شفاعت هست، مشروط بر این که تو دنیا انجام بشه، محصولش اون وقت در آخرت میاد. مثالم یه بار زدم یادتون هست که گفتم شنا شما وقتی یاد میگیرید این شنا شفع شما شده، ولی معلوم نیست تو این الان سالون معلوم نیست کیا شنا بلدن، ولی اگه سوار یه کشتی شدیم و کشتی دچار موج شد و خطر غرق کشتی پیش آمد، فن شنا به شفاعت اونایی که بلدن میاد، با اینکه هیچ معلوم نیست، ولی قبلا این شفاعت رو اینها به دست آوردن. درسی هم که تو دانشگاه میخونیم در چهره ما معلوم نمیشه، ولی این درس شفیع ما میشه، میتونیم کار کنیم، پول در بیاریم، زندگی بکنیم، راه و چاه رو تشخیص بدیم. پس تو دنیا اگه مثل امام حسین آدم زندگی بکنه، از کلمات امام حسین درس بگیره، نهج البلاغه علی رو بخونه و عمل بکنه، همه اینا شفیعشن دیگه. شفیعی است که تو این دنیا شده، تو این دنیا تحقق پیدا کرده در وجودمون، اون وقت آخرت که در یک شرایط دیگه است، تمام این معارف، این اخلاقیات، اینایی که پیدا کردیم و در نفسمون، در روحمون رفته، به طور طبیعی عمل اثر خودشو میذاره. بنابراین به این معنا بله شفاعت همه هستش، شفاعت انبیا و اولیا هست، ولی نه به اونجوری که ما تصور، یعنی توده مردم که یه امر استثنایی خارج قاعده است، یه بستدا میون بر زدن، یه نوع پارتی بازیه، و جز اینکه خدا راضی باشه، در چارچوب مشیت او باشه، اصلا چنین چیزی وجود نداره. محال کسانی که آمادگی رو داشته باشن بتونن اون رو کسب بکنه. هر کسی در همون حدی که کسب کرده، تو دنیا تلاش کرده، در همون حد شفاعت رو میگیره. اتفاقا یه آیه تو قرآن تو سوره مدثر، یه دیالوگیست بین یه بهشتی و یه جهنمی، صحبتی که با هم میکنن تو قرآن نقل شده، راجب شفاعت هم هست. این خیلی راهنمایی کننده است. میگه این بهشتی از جهنمیه میپرسه که ما سلککم فی سقر، چی شد که تو راستی جهنمی شدی؟ چه اتفاقی افتاد که در سقر، سقر به معنای دوزخ قرار گرفتی؟ اون میگه راستش لم نکم من المصلین، ما اهل صلات نبودیم. صلات یعنی به خدا رو کردن، یعنی با خدا پیوندی نداشتیم دیگه. تو دنیا با خدا شفع نشده بودیم، با خدا نزدیک نبودیم. ولا نکن نوت امول مسکین، با مساکین هم کاری نداشتیم، اطعام گرسنگان نمی کردیم، یعنی هیچ عاطفه و احساسی، یعنی با مردم هم رابطه نداشتیم، بریده بودیم. و کنا نکذب و به یوم الدین، اصلا آخرتی هم قبول نداشتیم، یعنی رابطمونو با زمان هم بریده بودیم، شفع به زمان هم نشده بودیم. و کنا نخوز و محل خائزین، ما فرو رفته بودیم در فرو رفتگی های خودمون، یعنی سرمون مثل کپک زیر برف منافع و زندگی و مشغولیات و محافل و مجالس خودمون بود. میگه فما تنفعهم شفاعت و شافعین، خب امروز که هیچ شفاعت هیچ شافعینی برای اینا فایده نداره، یعنی اینا نه با خدا شفع بودن، نه با مردم شفع بودن، نه با مساکین، نمیدونم گرسنگان، یتیما. خب به چیزی اینا پیوند نخورده بودن که اون پیوند دنیایی امروز به دردشون بخوره. فما تنفعهم شفاعت و شافعین، شفاعت شافعین، شفاعت شافعین. پس نشون میده پس شفاعتی هست. بسیاری از آیات البته نشون میده که هیچ شفاعتی تو آیه قرآن نیست، خیلی زیادم هست، ولی داره مواردی رو که میگه منظورش اینه که خارج از عمل شما نیست. مثلا من چند تاشو بخونم، میگه که از روزی پروا داشته باشید که هیچ نفسی نمیتونه به جای نفس دیگه ای جزا داده بشه، از هیچ کسی شفاعتی پذیرفته نمیشه، لا یقبل و منها شفاعتون، و معادل هم گرفته نمیشه. یا در یه جای دیگه سوره بقره آیه 254 میفرماد که انفاق بکنید از روزی ها تو همین دنیا، قبل از این که یه روزی بیاد که نه در اون روز دیگه میشه بیعه کرد، نه دوستی به درد میخوره و نه شفاعت. ببینید آیات زیادی تو قرآن هست که مطلقاً شفاعت رو رد میکنه، ولی این شفاعتی است که یعنی تو دنیا کسی کاری نکرده باشه، یه عمل استثنایی میگه اونجا در واقع انجام نمیشه. حالا علاوه بر اینها، اون چیزی که جالبه، ما شفاعت رو فکر میکنیم فقط تو شفاعت منظور بخشیدن و مغفرت و اینهاست، در حالی که آیات زیادی از قرآن نشون میده شفاعت یه امر تکوینیه، به خصوص این آیت الکرسی که میخونیم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، نه خدا خوابش میبره نه چرت میزنه، له ما فی السماوات و ما فی الارض، همه اون چیزی که در آسمان و زمینه در اختیار خداست. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه، جز به اذن او کی میتونه شفاعت بکنه؟ ببینید در متن آیات آفرینشیه، یعنی در این جهان هستی این نیروهایی که دستن در کار هستن، آیا اینا مثلا ابر و باد و خورشید و نمیدونم اینا دارن بر خودشون کار میکنن؟ اینا هر کدوم یه نقش شفاعت دارن، ولی طبق نظام الهی است. از اینا روشنتر یه آیه دیگه است، من بخونم اینجا یادداشت کرده باشم که چطور نشون میده که در عالم وجود دائما شفاعت داره عمل میکنه. بله، سوره 10 آیه 3، ان ربکم الله الذی خلق السماوات والارض، پروردگار شما کسی است که آسمان ها و زمین رو آفریده در 6 مرحله، بعد اداره جهان رو در اختیار گرفته، یدبر الامر، او داره تدبیر امر میکنه، ما من شفیع الا من بعد اذنه ذالکم الله ربکم، یعنی خدایی که در آسمان ها و زمین این فرشتگان و نیروها رو دائما نقش شفاعت به اونها داده، به جز او کسی دیگه نیست. همینطور که در عالم شیمی و فیزیک هم همینطور هست، دائما میبینیم که عناصر با همدیگه ترکیب میشن، هیدروژن با اکسیژن ترکیب میشه، آب رو به وجود میاره، نمیدونم کربن ترکیب میشه با اکسیژن، دائما در دنیا هزاران میلیون ها ترکیب داره انجام میشه، اینا همه شفاعت دیگه، همه دارن به همدیگه کمک میکنن، یه چیزی میسازن، یعنی دنیا سراسر شفاعته، هم در عالم تکوینی و هم در عالم تشریعی. حالا بخشش انسان ها، بخشش هم به معنای پاک شدنه، یه چیز لفظی نیست که خدا بگه بخشیدم، پاک شدن انسان ها هم عواملی هست، سلسله مراتبی عللی داره، اون علل در چارچوب نظام های الهی هست که باید به اون سمت بریم. در حال مهمترین مطلبی که در ابتدا عرض کردم اینه که در قرآن شفاعت درباره آخرت نیست، درباره دنیاست، چون مشرکین اعتقادی به آخرت نداشتن. دوم این که تمام آیات شفاعت درباره نقش فرشتگانه، نه درباره نقش انسانها. آیات قبل و بعدش رو ببینید، همه جا من مراجعه کردم، مخصوصا هم یادداشت کردم که همش قبل و بعدش صحبت فرشتگانه که اعتقاد داشتن، چون در چارچوب اعتقادات معاصرین پیامبر فرشتگان رو معتقد بودند شفاعت میکنند، نه انسانها رو. معلم تو کلاس میگه هیچ کسی قبول نمیشه الا به اذن من. میگه عرض کردم که میگه دنبال تقلب نباشین، دنبال پارتی بازی نباشین، اینو اونو نبینین، جز به اجازه من کسی بالا نمیره. اجازه من یعنی چی؟ یعنی معلم اجازهش اینه که ورقتون رو تصحیح میکنم، اگر اون حداقل آورده باشید من اجازه میدم، چون قبلا تعریف کرده من به چه کسانی اجازه میدم برن بالا. معلم، حالا ممکنه البته دو عالم انسان ها معلم ها بعضی ها پارتی بازی کنن، ولی معلم هستی یعنی در نظام خدا اون معلم مشیتش، معلم هستی معلومه چیه، اذن خدا یعنی قانونمندیاش. ببینید تو قرآن میگه والبلد الطیب یخرج نباته به اذن الله، زمینی که پاک باشه به اذن خدا گیاهشو میده. زمین پاک یعنی چی؟ پاک و نجس منظور که نیست، پاک یعنی شورزار نباشه. میگه به اذن خدا زمین اگه شورزار نباشه، این خاک که آب بهش برسه گیاه میده، خاک که از خدا اجازه نمیگیره، به اذن خدا یعنی قانونمندی خدا این چنینه، که یعنی این خاصیت رو در دل خاک گذاشته که تو هر جای دنیا این خاک آب بهش برسه مطابق استعدادهایی که اون خاک داره گیاه میده. میگه این به اذن خدا میده. میگه شما اگه 20 نفر صابر بشید، به اذن خدا بر 200 نفر غلبه میکنید. به اذن خدا یعنی چی؟ یعنی کسی اجازه میگیره از خدا، اجازه میدین من بر 200 نفر پیروز شم. به اذن خدا یعنی قانونی است که در روحیه شما گذاشته که 20 تا آدم با روحیه صابر و 200 تا پیروز میشن. اذن خدا یعنی قوانین خدا، مقررات خدا در واقع. این آقای طالاقانی خیلی قشنگ توی اون تفسیر سوره انشقاق اینو باز کرده. ما همه اینا رو میاریم مقایسه میکنیم با عالم خودمون، اجازه میدی فکر میکنیم اجازه لفظیه و اجازه دل بخواهیه، در که خدا که لفظی رو اجازه نمیده که به من اجازه دادن. تو قرآن اصلا از اجازه دادن زمین و آسمان به خدا حکایت میکنه، میگه خدا زمین به خدا اجازه داد. اذنت لربها و حقت، یعنی چی؟ آقای طالاقانی خیلی قشنگ مثلا میگه که این سیب رو درخت وقتی که میرسه رنگش زرد و سرخ میشه به شما اجازه میده، اجازه مصرف میده، قبلا اجازه مصرف نداده. میگه آسمان ها و زمین بعد از این که به یه مرحله رسیدن، اذنت لربها، به رب اذن دادن، یعنی آماده، مثل سیب رسیده حالا آماده شده برای پیدایش این خورشید، این مثلا کهکشان، این فلان. این اذن یه رابطه‌ای اصلا دو طرفه است. سوره انشقاق ببینیم مرتب هم از اذن زمین، از الارض و مدت و اذنت لربها و تخلت، اشتباه نکنم، اذن دادن زمین و آسمان به خدا. آقای طالاقانی میگه ابراز آمادگی، قضا وقتی که میپزه به شما اذن میده که خب حالا دیگه نشون میده دست میزنیم به سیب زمینی، این اذن مصرف داده دیگه، قبلا سفته کاله نیست. اذن همون قوانینه، استثنا نیست، مقررات در واقع عالم وجوده. حالا آیه بعدیش هم راجع به همین موضوع باز شرک یه چیز شفاعت، اجازه بدین اونم بخونم. ولا تنفع الشفاعت عنده الا لمن اذن له. لا تنفع الشفاعه عنده، عند خدا، نزد خدا شفاعت نفع نمیرسونه، سود نمیدهه، الا لمن اذن له، مگر به کسی که اذنی برای او داده شده باشه، یعنی این آدم شایستگی شفاعت رو پیدا کرده باشه. شفاعت هم شفاعت فرشتگانه. حالا این آیه تیکه بعدیش یه ذره شاید احتیاج به دقت بیشتر داشته باشه. حتی اذا فزع عن قلوبهم، موقعی که ترسشون میریزه، فزع یعنی ترس، فزع عن قلوبهم یعنی ریختن ترس از دل، تپیدن ترس، این ضربات قلب که آرام میگیره. قالو مازا قال ربکم، میپرسن پروردگار چی گفت. قال الحق و هو العلی الکبیر، گفتند اون چه که گفت حق بود، و هو العلی الکبیر، او صاحب علو و کبیره. این برای اینکه بهتر درک بشه مثالی براتون میزنم. ببینید توی مدرسه یه ده شاگرد هستن که با حالا من تمثیلات امروزی عرض میکنم، آخر سال، روز آخر، همه دلها داره میتپه، همه وحشت گرفته، منتظرن که کارنامه ها رو الان 5 دقیقه دیگه است که مثلا بیارن، یا نمره ها رو اعلام میکنن قبولی ها. دیدین اون لحظات آخر یا موقع کنکور چقدر قلبا میتپه، فردا اعلام میکنن، هنوز روزنامه در نیامده، میبینیم هزاران نفر پشت کیوسک روزنامه فروشی ها وایسادن، روزنامه در میاد ببینن قبول شدن یا نشدن، چه حالتی داره. اینجا صحنه آخرت رو داره تصویر میکنه که شفاعت جز به اذن خدا نیست. حالا نشون میده یه عده‌ای مثل این که منتظرن، حالا به تصوری که تو دای مردم دارن، انبیا و اولیا یا اون چی که تو قرآن هست نقش فرشتگان، که اونا حالا چی کار میکنن، حالا آیا شفاعت اونها شاملشون میشه یا نه. قالو مازا قال، حتی اذا فزع عن قلوبهم، اولش که اون تپش قلب و وحشتی است که همه رو فرا گرفته که حالا چه خواهد شد. حالا سوال میکنن که مازا قال ربکم، پروردگار چی گفت؟ مثل این که از معلم بپرسن که مدیر مدرسه چی گفت، ما قبولیم، قبولیم، قبول نیستیم. پاسخی که اونا میدن قال الحق، اون چی که گفت حق بود، یعنی حق رو گفت. مثل این که به معلم میپرسن که قبولیم یا نه، مدیر مدرسه چی گفت، مدیر مدرسه گفت هر کسی هر نمره‌ای آورده، هر کسی هر قد زحمتی کشیده، حق دیگه، حق هر کسی، همون کاریش که کرده. حالا جالبه که من یکی از این تفاسیر رو میخونم ببینید که برداشتا چگونه است. این حالت اضطراب و نگرانی همچنان ادامه میابد، تفسیر این آیه است، تا تا زمانی که فزع و اضطراب از دلهای آنها زائل گردد و فرمان از ناحیه خدا صادر گردد. چشم شفاعت شفندگان به شافعان دوخته شده و با زبان حال یا با زبان قال ملتمسانه از آنها تقاضای شفاعت می کنند. اما شفاعت کنندگان نیز چشم به فرمان خدا دوختند تا چگونه و درباره چه کسی اجازه شفاعت می دهد. حالا ادامه می ده، من دیگه حذف کردم. اینجاست که هر دو گروه رو به یکدیگر کرده از هم می پرسند پروردگار شما چه دستوری داد؟ دنبالش میگه و حق چیزی جز اجازه شفاعت درباره آنها که رابطه خود را به کلی از خدا قطع نکرده اند میباشد. یعنی یه چیزی کاملا مفسر از خودش درباره کجا آیه هم چیزی میگه که اینجا میگه پروردگار چی گفت، اونا میگن حق رو گفت، ولی ایشون میگه که گفتش بله میتونن شفاعت بکنه، اینجوری هم چیزی نگفته. چیزی جز اجازه شفاعت درباره آنها که رابطه خود را به کلی از خدا قطع نکردند، یعنی در واقع همین چیزیست که در عرف داره گفته میشه دیگه. آخه اصلا آیه که اینه ده نمیگه که، چون اعتقادات بر اینه که یه عده که تکلیفشون روشن خودشون قبول شدن، یه عده رد شدن، یه عده اون وسطن. در واقع میخواد بگه که خدا گفت خیلی خوب راجع به اونایی که وسط هستن این آدما برن راجع به اونها شفاعت بکنن. اگه اینطور بود میگفت که عیناً همینو میگفت، نمیگفت قال الحق. حق که گفت یعنی حساب و کتاب. پروردگار چی گفت؟ پروردگار گفت حق، یعنی هر کسی مطابق حقش در واقع، نه اینکه یه عده اینجوریان یه عده اونجوریان. حالا ببینیم اگه نمرشون مثلا 9 شده باشه یه دونم بهشون ارفاق میکنه، تازه اگه اونم باشه باز اونم خودش قانون داره، قوانین الهی است، باز هیچ استثنایی هم تو اونجا نخواهد بود. قل من یرزقکم من السماوات والارض. حالا اینا هم باز دنبال همون شفاعت در واقع غیر مستقیم. با روزیتون از کجاست؟ مگه وقتی سراغ روزی میخواد روزی رو از کسی دیگه میرید میگیرید؟ کی روزی به شما از آسمان ها و زمین میده؟ خورشید رو کی آورده که اگه خورشید بره که خب همه گیاها خشک میشن، گیاها خشک میشن حیوانات هم خشک میشن، حیوانات هم از بین برن، شیر ندارید، ماست ندارید، پنیر ندارید، هیچی ندارید. پس رزق شما از آسمان ها داره میاد، کی داره میفرسه باد و ابر و بارون و خورشید و کی داره میده؟ قل الله. دیگه منتظر نمیشه که اونو پاسخ بدن. بعضی جاها پاسخش بدیهیه چون همه اعتقاد دارن این سبک به اصطلاح پولیمیکه دیگه. شما میگید مگه غیر از اینه که کی مثلا تو را آفریده؟ دیگه سب نمی کنیم و بگه خدا. غیر از اینه که خدا کی داره روزی به تو میده؟ غیر از اینه که خدا به این سبک داره صحبت میکنه، کی به شما روزی میده؟ قل الله. بهشون بگو مگه خدا نیست؟ و انا او ایاکم لعلا هدن او فی زلال مبین. بالاخره یا ما یا شما یک کدوم در هدایت و یا در گمراهی هستیم دیگه. بالاخره نمیشه که هر دو درست باشه. بیان راه سومی وجود نداره، به یک توافقی برسیم. قل لا تسألون اما اجرمنا ولا نسأل اما تعملون. باز پیغمبر بهشون بگو که شما از اون جرائمی که ما انجام دادیم که مورد بازخواست سوال قرار نمیگیرید و همچنین ما از اون چه که شما عمل میکنیم. ببینید چقدر سبک جالبه، نمیگه ما از جرائم شما و شما از اعمال ما، برعکس داره میگه. این چقدر این در نحوه بحث کمک میکنه به آدم. پیغمبر که جرمی انجام نداده ولی با این زبان صحبت میکنه. خب شما معتقدین که ما مجرمیم، ما گناهکاریم، ما فلان فلان، راه شما درسته، خیلی خوب. شما که از این کارهای خلاف و خطای ما که شما که بازخواست نمیشیم، ما هم از کارهای خوب شما هم که بازخواست نمیشیم، هر کدوم مسئول کار خودمون هستیم، پس چه تعصبی داریم که بخوایم جلوی آزادی اعتقاد همدیگه رو بگیریم؟ قل یجمع بیننا ربنا ثم یفتح بیننا بالحق و هو الفتاح العلیم. بگو که پروردگار یجمع بیننا ربنا، رب ما بین ما و شما رو جمع میکنه بالاخره روز قیامت. ثم یفتح بیننا بالحق، و بین ما فتح یعنی گشودن گره، یعنی این گره اختلافات فکری که داریم، بالاخره اون گره رو باز میکنه که حق با کی بود، کی باطل بود. و هو الفتاح العلیم، او گشاینده داناست، یعنی او بالاخره مسائل مبهم و غیر شفاف که نمیذاره، همه چی روشن خواهد شد. قل ارونی الذین الحقتم بهی شرکا، پیغمبر بگو این چقدر قل تکرار میشه، ارونی به من نشون بدید، الذین الحقتم بهی شرکا، اونهایی رو که به خدا به عنوان شریک ملحق کردید، منظور که همون فرشتگان هستن دیگه، که معتقدید اونها یه نقشی در جهان هستی دارن، نقش منظور مستقل. کلا، هرگز چنین نیست، بل هو الله العزیز الحکیم، بلکه خداوند عزیز و حکیم هست. خب وقتمونم دیگه یک ساعت هم شد دیگه. خب صدق الله العلی العظیم. بحثشون باز عوض میشه از آیه بعدی، میره تو مسئله آخرت. این دیتی که مستقلن راجع به شفاعت بود، حالا اگر بحثی هست که میفهمید. ببخشید قبل از این که دو تا مطلب هست که خدمتتون باید عرض بکنم. یکی این که قرار بود که این جلسه نباشه، ولی به هر حال من زودتر از سفری که داشتیم برگشتم. این مشکل همیشه تو جلسه هست که یه وقت مشکلی پیش میاد، جلسه میخواد به هم بخوره، دسترسی نیست، ممکنه جلسه نباشه، دوستان تشریف بیارد اینجا، بعد خون وقتشون تلف بشه، یا برعکس. اگر اشکالی نداشته باشه یه برقه سفیدی گردونده بشه، شماره تلفن تماس و هر کسی که اجباری هم نیست، که اگر یه وقت جلسه خاص به هم بخوره یا برعکس، قابل دسترسی باشن دوستان که بتونن بهشون خبر بدن این هفته جلسه هست یا نیست. اگر چنین چیزی رو موافق هستید این رو یادداشت بکنید، اسم، حالا هر اسمی میخوان، به هر حال به یه ترتیبی که این پیام بهتون برسه. بعد یک مشکلی هم یه کسی داره، به هر حال عرض کردم این آیه‌ای که میگه هر کسی شفیع کار خوب بشه نصیبی هم خودش داره. حالا یه کار شفاعتی پیش آمده که یکی از دوستان کلاس یه کسی رو که مشکل داره شفیع شدن معرفی کردن. من میخونم، هر کسی امکان کمکی براش هست. مادری دارای 3 فرزند و همسر از کار افتاده، یعنی بیکار، و دچار بیماری ریوی، مستأجر در یک زیرزمین که معاش خود و فرزندانش را از طریق کار در منازل و سبزی خورد کردن می‌گذراند. دچار یک بیماری عفونی چشمی شده و این عفونت شدیداً عفونت شدید چشمی که در ظاهر کاملا مشخص و متورم هست و با کمترین فشار عفونت بیرون ریخته می شود، گاه به مغز او سرایت نموده و او را دچار سردردهای شدید می کند. در بعضی مواقع مدتی بیهوش می شود. همسایه پس از بردن او به بیمارستان در زمان بیهوشی پس از عکس برداری متوجه شدند که حتما باید عمل گردد، اما چون پول عمل را ندارد مرتب عمل عقب می افتد. با همکاری پزشکی در بیمارستان فارابی که از وضعیت خانواده ایشان خبر داشتند، مبلغ عمل از 450 هزار تومان با کمک مددکاری به 220 هزار تومان رسیده، اما همین مبلغ نیز تا به حال تهیه نشده. روز عمل ایشان 20 دی ماه وقت داده شده. اگر در این روز ایشان عمل نشود، احتمال هر گونه خطری برای این مادر زرش کشیده می رود. و با توجه به این که این فرد به عنوان سرپرست خانواده تأمین معاش را بر عهده دارد، وضعیت دختران و پسر و همسر بیمار خانواده نیز نامعلوم می‌گردد. به هر حال اینم یه موضوع شفاعت دیگه. حالا شفاعت رو خیلی تو هوا دنبالش نگردیم دیگه، شفاعت ها همین جوریه دیگه، شفاعت عملی در واقع، کسی کمک کنه شفاعت خدا شاملش میشه.
این شفاعت طبیعی حتما درسته، شفاعت عملی که اعمال انسان، ایمان انسان، اصل شفاعت اینا هست، اینا همه درسته. در این حال آیا اون شفاعت متعارف به این معنی که کسی واسطه بشه برای کسی پیش کسی دیگه که گناهش رو درگذره، یا کسی براش کاری انجام بده یا ارفاقی بکنه، همین شفاعت عرفی و مصطلح اونا همه درست. آیا هیچی نیست در قیامت؟ نمیشه گفت هیچی نیست، به دلیل همه آیه قرآن، آیت الکرسی، منزل لذی یشفعو اندهو، صحبت کسه، صحبت عمل نیست، صحبت ایمان نیست، صحبت طبیعت نیست، صحبت دنیا نیست، صحبت قیامت. منزل لذی یشفعو چه کسی هست؟ البته میخواد بگه که شفاعت ولو و خیالاتی و مندرآوردی رو همه رو رفع میکنه، اما آیا استثنایی نیست؟ چه کسی هست که شفاعت کند روز قیامت نزد خداوند الا به اذنه، مگر اینکه با اجازه اون؟
آیا در مورد سوالی که آقای مهندس فرمودن، ما توضیح بیشتری میخوایم، برای اینکه در دفعات مختلف و کلاس‌های مختلف از آقایون اندیشمندان هم پرسیدیم، تقریبا این بحث شفاعت یه مقداری انسان رو گیج میکنه. همینطور که ایشون فرمودن، آخرین سوال همه ما اینه که بالاخره یه نفر، یعنی شامل معصومین و یا پیامبران میشه، علی‌رغم این که ما گناهی هم نکرده باشیم، خطایی هم نکرده باشیم، با این که به قول فرمای شما در قرآن خداوند همه اعمال ما رو میدونه، ولی در یه جا پارتی بازی هم نه، خواهش و تمنا رو من به چه زبانی عرض بکنم، اینها از معصومین، از پیامبران، از امامامون بخوایم که دست ما رو تو دنیا به یه وسیله بگیره، یه حالت تخفیف هم نه، اون کاری که خداوند میخواد در مورد ما انجام بده. ما از آقایون مختلف زیاد انواع اقسام جورای دیگه متوجه شدیم، نمیدونیم گیر کردیم تو این قضیه.
چند وقت پیش مشهد مشرف شده بودم، همینجور رد میشدم، یه کسی داشت صحبت میکرد تو سن، صداشم بلند بود میرسید، در واقع همین مسئله رو مطرح میکرد، میگفت شما فکر نکنید که قضیه مثلا همینجوری شفاعت وای میسن اینها دم در به اصطلاح بهشت و جهنم، همینطوری که ما صف میگیم تو برو تو برو، تو نرو تو وایستا تو برو، وایستادن اون دم دونه دونه صف رو دارن ریز و درشت میکنن، شما چارتا بریم بریم، نه تو وایستا تو برو این طرف تو برو، یعنی اینن با همین واژه ها داشت میگفت که به اصطلاح صف رو دارن تقسیم بندی میکنن، در واقع مثل اینکه تعیین کننده سرنوشت انسان هایی هستن که تو اونجا قرار گرفتن و اونها دارن این کار میکنه. این خب تصور عمومی چنین هستش، ولی همینطور که عرض کردم، خب شفاعت که تو قرآن اومده نشون میده شفاعت هست، ولی باید فهمید که چگونه هست، اصلا مفهوم شفاعت چی هستش. من سعی کردم این واژه رو باز بکنم که ما تو دنیا تنها نیستیم، همینطور که در عالم فیزیک، عالم شیمی هیچ عنصری تنها نیست، دائما همه عناصر دارن با همدیگه ترکیب میشن و هی چیزای جدید رو میسازن در عالم، در شیمی، شیمی عالی، این همه ترکیبات پیچیده هست، همه اینا با هم شفع شدن دیگه، فرمولای پیچیده حلقوی رو اینا پیدا کردن. همینطور که در عالم فیزیک و شیمی این شفاعت ها هست، در عالم معنا و عالم اخلاق و دین و اینا هم هست، ولی این اتفاق باید بیفته، این شفع حاصل بشه، این زبانی نیست، حرفی نیست، ادعایی نیست که من یه جوری زندگی بکنم، زندگی خودمو و دل کسی رو به رحم بیارم، او مثلا بیاد منو خلاف این مقررات یا سرنوشت دیگه بده. این عرض من همش اینه که این خلاف قواعد خداست، وگرنه اگه به طور طبیعی انجام شده باشه، یعنی کسی تو دنیا مثل اون بزرگواران زندگی کرده باشه، شیعه اونها بوده باشه، شیعه یعنی پیرو دیگه، این شفاعت شده دیگه، لازم نیست کسی بیاد اونجا بگه یا وایساده باشه فلان امام بیاد بگه، یعنی ما اگه مطابق اونها زندگی بکنیم همین حالا شده شفع، یعنی ما منظم شدیم. شفع یعنی یه چیزی دوتا با هم گره خوردن، شما یه کتاب وقتی میخونید اون مطلب فهمیدین، شفع شما شده دیگه. ما هر چی رو داریم در روز میخونیم مرتب داره به ما شفع میشه، اضافه میشه، شفع یعنی پیوند خوردن، گره خوردن، چسبیدن، نیست؟ پس جاش تو این دنیاست، لازم نیست کسی بیاد بگه تذکر یک امامی یا پیامبری، این دلالت بر این میکنه که خدا نمیدونه او داره تذکر میده، یا خدا دلش به رحم نیامده، او دلش به رحم آمده. همه اینها یک نوع خداشناسی بشریه، بد خدا شناختنه. خدا که همه چی رو میدونه، خدا همه اینا رو در درون اونها گذاشته، چه ضرورتی داره که یه عده بیان یادآوری کنن؟ یا اینطوری که میگن ما متوسل شیم التماس درخواست بکنیم، مثل اینکه خدا جلاد سختگیر، التماس درخواست به اون نمیشه کرد و نه امروز، در آخرت. آخرت که دیگه جای عمل نیست التماس درخواست. این همه تو قرآن میگه فایده نداره، میگه وقتی این ایام گذشت خودتونم بکشید، هیچ اتفاقی نمیافته. چقدر تو قرآن نقل کرده که عده‌ای میگن التماس میکنن خدای ما رو برگردون به دنیا، ما دیگه سعی میکنیم آدم خوبی باشیم، اصلاح بکنیم، چیکار کنیم. میگه این فقط حرفه که میزنن، در عالم واقعیت که زمان بر نمیگرده. ببینید اگه قرار بود که پارتی باشه، چرا پیامبر میفرماید به حضرت فاطمه که فاطمه جان کار بکن که من فردا برای تو هیچ کار نمیتونم بکنم؟ غیر از اینه این همه آخوندام گفتن همه جا، نگفتنی هم چیزی رو؟ چرا فاطمه جان کار بکن که من برای تو فردا هیچ کاری نمیتونم بکنم؟ کار بکن نه منظور تنها کار، یعنی امروز تو، که من فردا برای تو هیچ کار نمیتونم بکنم. مگه نوح پیغمبر خدا نیست؟ 950 سال زحمت نکشیده. چرا وقتی که میخواد شفاعت برای پسرش بکنه خدا میگه جاهل نباش؟ به همین کلام گفته دیگه، انی اعزو که ان تکون من الجاهلین. میگه خدا تو که گفتی من اهلتو نجات میدم، گفتم اهلتو نجات میدم، این که اهلت نیست. گفته بودم اهلتو یعنی کسی که اهلیت با تو داشته باشه، سنخیت داشته باشه. این که سنخیت با تو پیدا نکرد، فقط پسر توه. من که نگفتم پسر تو رو نجات میدم، اهلتو گفتم. فلا تسالنی ما لیس لک به علم، چیزی که علم نداری از من بیخود نخواه. انی اعزو که ان تکون من الجاهلین، نصیحتت میکنم که جاهل نباش. استغفار میکنه نو، خدای منو ببخش، من یه درخواست، یعنی عاطفه و احساسات پدری رو دخالت دادم در حساب و کتاب عالم. اینجا بگیم بس خدا جلاد پسر پیغمبرش هم و حساب و کتاب همینه، پسر پیغمبرم هست، ولی او کوچکترین کاری نمیتونه بکنه. اگه شفاعت قرار بود اینجوری که ما تصور میکنیم، بالاخره شفاعت نوح برای زنش، لوط برای زنش، دیگه چه کسی نزدیکتر از همسر با هم دیگه؟ قرآن اینو صریحا تو سوره تحریم مثال زده، دو تا زن برای مؤمنین، دو تا زن برای کافران. دو تا زن پیغمبر رو مثال میزنه که اینو جهنمی شدن، شفاعت شوهراشون به دردشون نخورد. دو تا زنم از اون بر مثال میزنه که یکی شفاعت شوهرش که بدترین مرد دنیا بود، یعنی فرعون، شفاعت بد شامل او نشد، میشه آسیه زن فرعون، اینو عمل خودش بود. یکم مریم که نه شوهر داشت، نه برادر داشت، نه پدر داشت، یعنی بی شفاعت به صلاح یه مرد. میخواد بگه هر چیزی که مربوط به خود انسانه، ربطی اصلا به هم دیگه نداره. وقتی انبیای خدا، پیامبران برای فرزندان یا برای همسران خودشون نتونستن کاری بکنن، آخه چطور ممکنه که بنده یه عمری در انحراف بوده باشن و بعد مثلا برم التماس درخواست بکنم؟ این اصلا خلافه، یعنی یه نوع خداپرستی دنیایی میشه، خدا رو به چشم سلطان یه مملکت دیدن، یعنی خدا رو با این چهره. در حالی که جهان قانونمنده، میگه به اندازه ذره ای کار خوب بکنید میبینید، به اندازه ذره ای کار بد بکنید نتیجهشو میبینید دیگه. اما این که آیه که آقای مهندس سباقیان، آقای مهندس دانشان فرمودن گفته من ذل ذی، من صاحب، منظور از من همه بسازی شعورها هستن دیگه. من ابتدا عرض کردم که آیات شفاعت تو قرآن راجب فرشتگانه، نه راجب انسانها، برای که اصلا اعتقادی به شفاعت انسانها در زمان نزول قرآن وجود نداشته که قرآن ناظر به او باید بوده باشه. پس من ذل الذی به فرشتگان داره میگه، این من فرشتگانن. دومی که فرمودن که مورد آخرته، اتفاقا تو آیه صحبت از آخرت نیست، صحبت تو دنیاست که خدا خوابش نمیبره، چرتش نمیگیره، داره دنیا رو میگه. سومی که الا به اذنهی، اذن خدا، این همون قوانینش. شما آیت الکرسی رو از اول تا آخر بخونید ببینید اصلا بحث، همین بحثی که مثلا تو عرف دارن میکنن که ما چجوری داریم میگیم؟ میگیم بله یه عده کارنامه شون نمره نزدیک 10 ناپلونی باید قبول بشن، کافیه کسی نیم نمره بده. یعنی اینجوری شفاعت تصور میکنیم. اصلا آیت الکرسی راجع به این موضوعات نیست. الله لا اله الا هو الحی القیوم راجع به زنده همیشگی بودن، قیوم بودن خدا، یعنی برپا دارندگی، نظام دهندگی، مدیریت. لا تأخذه سنه ولا نوم، نه خوابش میبره نه چرتش میگیره. کیه در آسمان ها و زمین بتونه این نقش رو چیزو منزل از یش و انه الا به اذنهی یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم ولا یحیطون بشیء من علمه الا بما شاء وسع کرسیه السماوات والارض ولا یعوده حفظهما و هو العلی العظیم. ببینی همش داره راجبه جهان داره صحبت میکنه، شفاعت رو داره در چارچوب نظام خلقت مطرح میکنه، نه بخشش یه ده انسان ها که حالا عملشون این وسطه. یک کلمه شما از آیات قبلش و بعدش بیارین که اصلا راجب این موضوع این نیستش. به قول مفسرین سیاق آیات راجب این نوع بخشش هایی که ما میگیم نیست. شفاعت تکوینی عالم رو داره میگه که خدا همه اینا رو داره اداره میکنه، هر فرشته ای رو برای یه کاری گذاشته و خود او تعیین کرده شفاعت اون فرشته برای اون کاره. شفاعت هم یک هزارمش وقت شفاعت بخششه که ما تصور میکنیم. شفاعت اصلا تمام نقشیست که دارن اجزای هستی انجام میدن. مثال مدرسه رو که زدم دیگه، همه کارمندایی که توی دانشگاه تو مدرسه دارن شفاعت میکنن محصلینو، همه دارن کمک میکنن که اون بره بالا، شفع او دارن میشن دیگه، دارن دستشو میگیرن دیگه. حتی اون مستخدمی که داره آب و جارو میکنه، داره محیطو برای او فراهم میکنه دیگه، شفع او داره میشه دیگه. در نظام هستی هم بی نهایت فرشتگانی که هستن همه شفیع ما هستن. آیات زیادی تو قرآن هست میگه اصلا فرشتگان دارن صبح تا شب برای لمن فلعرض، برای هر کسی که رو عرضه دارن دعا میکنن. یستغفرون لمن فی الارض، یا جا میگه برای مؤمنین. فرشتگانی هستن که میگه که شما اگر اعلام بکنید رب ما خداست، سرتون رو خم نکنید پیش کسی دیگه، تتنزل علیکم الملائکه، مرتب فرشتگان بر شما نازل میشن. این مضارع اومده، یعنی همین امروز، نه زمان پیغمبر. الذین قالوا ربنا الله، کسانی که اعلام بکنن رب ما خداست. رب من اونجا اربابه، این صاحب قدرت. یعنی ما دنبال اشخاص و قدرت ها و این طاغوت ها اینا نیستیم، ما فقط رب ما خداست. ثم استقاموا، بعدم مستقیم باشن تو این راه، استقامت بکنند. تتنزل علیهم الملائکه، دائما فرشته ها بر اونا نازل میشن. ما حالا از کجا میتونیم بفهمیم فرشتگان بر ما نازل میشن؟ نقششو میگه که از کجا میتونید بفهمید. الله تخافوا ولا تحزنوا، ترستون میریزه، قسم نمیخورید. اونا چیکار کردن تو وجود شما؟ از شما یک آدم مثل کوه ساختن، اعدامتونم برن بکنن میخندید. نیست؟ چطور میشه که آدم اینطور میشه؟ آدمی که سر کوچکترین چیز وحشت داره، این آدمایی که به این مرحله رسیدن چطور شده؟ چه مکانیزمی اتفاق افتاده که جرأت پیدا کردن؟ میگه الله تخافو، این قول قول زبانی نیست که فرشتگان بگن، یعنی خوف از وجود اونها میریزه. ولا تحزنو، حزن نداشته باشید، این قول تکوینیه. یعنی دیگه قصه ای که حالا ما رو بیرون میکنن از اداره، حقوقمون، ترفیهمون، بازنشستگیمون چی میشه، حالا نکنه گرفتار بشیم، نکنه چی بشیم، اصلا قصه دیگه این چیزا رو نمیخورن. یعنی به یه مراتبی میرسن که اصلا یه چیزای دیگه براشون مطرح میشه، این آب و نون و نمیدونم این منافع دنیایی براشون مطرح نیست. این نقش فرشتگان، شفاعت فرشتگان. و فراون تو قرآن از اینا هست. من بارها اینو آیاتی که رسیده عرض کردم که تصور ما اینه که ما داریم تنها زندگی میکنیم. میگه همینطوری که شما دارید تنفس میکنید، نور خورشید داره به شما میرسه، دائما نیروهایی تو دنیا هست، اونطور که جاذبه هست، الکترومغناطیس هست، همه این هست، اینا رو ما نیروهای مرده میپنداریم، در حالی که این نیروها شعور دارن. اینا نقشیست که یعنی در واقع عمل فرشتگانه، جاذبه، مغناطیس، نمیدونم خورشید، باد. اینا تو دعاها هست، دعای ملائک رو بخونید تو صحیفه سجادیه، میگه در تمام قلل کوها که برف هست، فرشتگان اونجا هستن. میگه قطره ای از باران نیست که همراه او فرشته ای نمیاد. میگه هیچ جای دنیایی نیست که خالی از فرشتگان باشه. میگه هیچ به قول معروف یه سانتیمتر دنیا رو پیدا نمی کنین. میگه با باد هست، با ابر هست، با سر کوه ها هست، در دل یخ ها هست، در دل دریا ها هست. یعنی همه طبیعت، عالم وجود زنده است، شعور داره و هر کدومش نماینده یه نیرویه. حالا من تشبیه به نیرو میکنم برای فهمیدن و اینا نمیشه گفت اونا نیرو هستن. دنیا میگه تماما سرشار از حیاته و میلیون ها نوع حیات و هر کدوم از این حیات ها سمبل یکی از فرشتگانه و بخشیشون هم رو پاکسازی شماست که مفهومش همون استغفاره، مثل معلمین مدرسه. بنابرای اینا شفیع ما میشن و شفاعت هم تو دنیاست. خلاصه عرض من این که همه اینا قانونمنده، نظاممنده، در واقع یک عمل ساده ای نیست ما بخوایم از زیرش در بریم، مثل مدرسه که درس نخونن بعد بگن بالاخره یک کسی رو پیدا میکنیم فامیل این مدیر مثلا با این معلم نزدیک. اون بالاخره خیلی هم میگن خدا که بابا ارحم و راحمینه دیگه. بالاخره خدا که یعنی به جایی که جهان رو حق و نظاممند ببینن، تصور ذهنی خودش که خدا که ارحم و راحمینه، درست آدم میگه مثلا این معلمی که معلم آدم خیلی خوبیه، اون که نمیاد منو رفوزه بکنه، ولی معلمی که یه آدمی رو که شایسته نیست رفوزه نکنه معلم بسیار بدیه، چون نظام مدرسه رو به هم میزنه. حتما اون کسی که به اون مرحله میرسه معلم باید ردش بکنه. اتفاقا یه استادی بود تو دانشگاه میگفت من اصلا مردم انقدر مشکل دارن، گرفتاری دارن، من که به همه نمره میدم، هر کسی که درس خونده باشه نخونده باشه من تا حالا کسی رو رد نکردم. گفتم خب خیانت میکنین شما، اصلا نظام دانشگاه رو داریم به هم میزنین، اصلا لوس میشه، اصلا یعنی چی چه درس بخونه چه نخونه من نمره، مردم مشکل دارن یعنی چی؟ مشکل ربطی به دانشگاه نداره. حالا یه چیزی مرز کنم، یه خاطره ای از مرحوم پدر، یه کسی آمد میگفت که خیلی وضع مالیش هم خوب، میگفت من دانشجوی دانشکده فنی بودم، دانشجوی افسری بودم، اون موقع بده بودن تو ارتش، ولی ارتش کسانی رو میفرستاد در دانشکده مختلف درس بخونن، با اتوبوس میابردن میبردنشون. میگفت چون تو ارتشم اونجا به اصطلاح افسر ارتش بودم و تو دانشکده فنی میخوندیم و نتونسته بودم نمره بیارم، وضع مالی من بسیار بد بود و مادرم هم اداره میکردم، چون نمره مدیرامی که نیورده بودم. و خب پیش آقای مهندس رفتیم و که ایشون چیز بکنن این نمره بدم، هرچی اصرار و التماس هم کردم که نمیدونم حالا یه نمره دو نمره چقدر میخواست، یه چیز کمی هم بود که این بر من سرنوشت ساز بود که اگر من این نمره رو نمیگرفتم من اخراج میشدم، چون مثل این که دو ترم رد شده بوده چجور بوده دیگه، چی میگن مشروط میگن دیگه، رد میشدم، یعنی واقعا سرنوشت من رو تعیین میکرد. میگفت به ایشون هم مراجعه کردیم، من گفتم که وضع مالیم اینجوریه، مثلا مادرم بدم، گفتن که ما همه اون چیزها رو برات حل میکنیم، تو شورای دانشکده مطرح میکنم از استادا یا فلان تمام مشکلات مالی، ولی این دلیل نمیشه که این نمره رو به تو بدیم. میگفت بالاخره هر کاری کردیم ایشون ندادن و من رد شدم و رد شدم، رفتم کار شخصی چیز انداختم و بعد یه شرکتی رو نمیدونم حالا من یادم کارخونه‌ای بود و دو سه سال بعد میگفت من اومدم دانشکده خیلی از ایشون تشکر کردم که بزرگترین خدمت رو به من تو زندگی کردین، من حالا این درس میخونم حد دستری لیسانس بولم، ولی دیگه به خودم برگشتم و رفتم یه کار جدی رو انداختم و حالا منزه ده تا از این مهندس های شما هم درآمد دارم. و خودش میگفت که این بزرگترین به اصطلاح کمک به من تو زندگی بود، به خودم برگشتم و بعد از اون احیا شدم. در حال اگر حساب و کتابی هست تو عالم خدایی هم لازم داره، بی حساب و طور نیست که خدا مثل ما که دلمون میسوزه دل سوختنه اینجوری، این خلاف نظام خداست، میگه کار او حکیمانه است، دست رو به هم نمیزنه. اولا هیچ جای قرآنی رو اضافه کنه خدا نمیگه من کسی رو تو بهشت میبرم یا تو جهنم میبرم، میگه همه سرنوشت رو خودتون دارین به دست خودتون عمل میکنین، کما اینکه معلم یا مدیر مدرسه نه کسی رو اخراج میکنه نه کسی رو به کلاس بالاتر میبره، میگه هر چی هست خودتون باید بکنین، کسی که به اون مرحله نرسیده باشه این خلاف حکمته که من بخوام بندازمش عقب رو فوزش کنم یا ببرم بالا. هر چی هست باید به دست خودتون بکنید. دو تا سوال کتمیم هست. آیه ولسوف یعطی که رب و کفترزا، آیا این آیه مربوط به شفاعت پیامبر در روز قیامت نیست؟ حدیثی از امام جعفر صادق در این مورد هست. خب ببین، هیچ نگفته که اینو ما چیز میکنیم. اولا احادیث و روایات و همه را باید به قرآن عرضه کرد. اگه در قرآن جایی تأیید کننده بود بپذیریم. تو قرآن اما سوره ایست که میگه که آیا تو یتیم نبودی که ما کمکت کردیم؟ الم یجد که یتیمن فآوا و وجد که زالن فهدا. گمراه نبودی، گمراهی نسبی نسبت به بعد البته، ما هدایتت کردیم. فعمل یتیم فلا تقهر. اینا را میگه آخرش ولل آخرتو خیر لک من الاولا. و بعد ولسوف یعطی که ربک فترضی، به زودی خدا به تو عطا میکنه تا راضی باشی. خب تو نگفته چیشی رو عطا میکنه. بسیاری از مترجم یا مفسرین گفتن که شفاعت امت رو عطا میکنه. خب به چه دلیل اینجا که نگفته چی به تو؟ هزار چیز میشه آدم حدس بزنه. ولسوف به زودی یعطی که، اولا صوفه معلوم نیست آخرت باشه، احتمال زیاد همین دنیاست، چون مال آخرت و صوفه نمیگه، بیشتر به اصطلاح سمه میگه کارمله. میگه تو که حالا مثلا این مشکلاتو داری نا، ولسوفه یعطی که ربک فترضی، کما که خدا چه امکاناتی به پیامبر داد، همه مؤمن شدن، همه شبه جزیره رو گرفت تا او راضی شد دیگه، تا راضی بشه. این تو که هیچ چیز قرینه ای نیست که بگیم منظور شفاعت امته. تازه شفاعت امت هم به اون معنای واقعیش که قرآنیه بگیریم لازم نیست که به زودی خدا بده، از همون موقع شفاعت پیامبر بوده. شفاعت به این معنای عامش که عرض میکنه، شفاعت پیامبر از همیشه بوده و خواهد بود و ولی جاش تو دنیاست. آیه یه چیز دیگه هم سوالی هست. ما ننسخ من آیتن او ننسها نأت بخیر منها او مثلها علم تعلم ان الله على كل شيء قدير و اذا بدلنا آیه مکان آیه والله اعلم. ما نمیشه منظور از این دو آیه چیست؟ خب آیه راجع به نسخ دیگه، میگه خداوند هیچ آیه ای رو نسخ نمیکنه یا به فراموشی نمیسپاره مگر بهترشو بیاره یا مثلشو بیاره. خب ببینید مثلا تو قرآن راجع به مشروبات سالای آخر میگه مشروب نخورید، از اول که نگفته نخورید. از اولش فرض کنید میگه که موقعی که مست هستید به نماز وای نستید. یه جامعه‌ای که عادت داره هزاران ساله که دارن مشروب میخورن، که خدا نمیخواد فردا بگه که این دستور بخشنامه است که نخورید. خدا که نمیخواد اینجوری دیکته بکنه به مردم، میخواد تربیتشون بکنه خودشون بفهمن تا نکنن. بنابراین هیچ وقت دستوری وارد نشده. میگه سعی کنید موقعی که نماز میخونید مست نباشید تا بفهمین چی میگید. موقع مستی که نمیشفهمید. چند سال بعد که یواش یواش این آیات میاد آگاهی ها پیدا میکنن، یه آیه دیگه میاد این نسخش میکنه دیگه نیست. میگه از تو پیامبر راجع به مشروبات میپرسن، بگو منافعی برای مردم البته داره ولی ضررش گناهش بیشتره. بازم نمیگه نخورید، یعنی میگه توجه داشته باشید که حالا دنبال چه یه کاری میرید که ضررش بیشتره. همینجوری هی میپرسن، همینجوری تا سال آخر. آخرین سال، سال 23، میگه ان الخمر والمیسر والازلام رجس من عمل شیطان فاجتنبوه. اینا پلید شیطانی، اجتناب بکنید. یعنی اینایی که آمده قبلی ها رو دیگه نمیگه که وقتی مستید به نماز و نسید، یعنی اون نسخ شده دیگه. یعنی مسلمان های سال 23 نمیتونن بگن آقا خدا گفته که موقع نماز مست نکنید، حالا که من نمیخوام نماز بخونه. جا افتاده دیگه، مثلا یه دستوری حالا اومده. البته این بعضیا میگن که خدا دبه در آورده، نه، چون یه طرفش مردمن، مردم که شما با بچهای خودتون همون سخنی رو که به بچه یه مثلا پسر یا دختری 20 ساله میزنین همون صحبت رو به 10 ساله میکنین، حرفایی که میزنین عوض میشه دیگه. اون اجازه هایی که تو سنین پایین به بچه ها میدادید بالاتر دیگه نمیدید، چون عقلش رسیده ازش دیگه انتظار دیگه دارید. نسخ به این معناست. البته آقای طالقانی میگن هیچی تو قرآن نسخ نمیشه، الان هم یه جامعه باشه تو اون مرحله باز همون آیات راجبش هست، میگن ناسخ و منسوخ تابع انسان هاست، هیچی نسخ شدنی نیست. جامعه قبیلگی عقب افتاده یه 14 قرن پیش اول بعد از یه چیزی دو تا چهار تا شروع میشده، الان هم اسلام بخواد توی جامعه ای بره که با این حرفا غریب است، نمیشه گفت فردا حجاب داشته باشید اگه روسری کسی سرش نباشه، اگه نماز اینجوری نخونه. نه، از همون چیزای ساده باید شروع کرد. 10 سال 20 سال وقتی گذشت وقت میشه ازشون انتظار داشت که پله پله بیان بالا. از روز اول در بست نمیشه همه اینا رو خواست دیگه. این در واقع مفهوم این آیه که دو تا تو قرآن هست، این آیه ناسخ و منسوخ، این چنین هست. یعنی شما الان برید توی قبیله ای تو افریقا توی جنگلی در بست میخوان این کتاب از فردا مطابق این قرآن عمل بکنن بهش، نمیشه ازش انتظار داشت. یا بچه شما که نماز نمیخونه انتظار دارین که مثلا حتما تمام 17 رکعت رو بخونه؟ اگه صبح شب شروع کرد گفت من فقط شب موقع خواب میخونم، خیلی هم ازش ممنون باشین، تشویقش هم بکنین. حالا صبح مشکله، باید از خوابش بزنه، انتظار نباید داشت دیگه. یواش 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 خودش وقتی علاقمند شد دیگه به گفتن شما احتیاج نداره، خودش میخونه. علاقه هم اگه پیدا نکرد خب دیگه به نماز دلارات شد، بدون علاقه هم دیگه چه فایده داره دیگه. تازه همین آیه شدید و لحنم راجع به مشروبات که میگه عمل شیطانی اجتناب کنید، نمیگه تا نخورید، میگه اصلا دور بشین ازش. دنبالش میگه فان تولو، اگر پشت کردید به این دستور یعنی بازم خواستید بخورید، فعلمو انما علی رسولنا البلاغ المبین، اینو بدونید که وظیفه رسول ما فقط گفتن بودا، فقط ابلاغ آشکار بود. یعنی مبادا از ترس او بخواین کنار بذارید، این به درد ما نمیخوره. فقط او وظیفش این بود که به شما بگه، یعنی نگرانی او نه تهدیدی نه جریمه، هیچی. یعنی تمام این چیزی که الان تو جوامع چه سنی چه شیعه هست راجب مثلا کیفرهای مشروب خاری و نمیدونم حجاب و همه اینا رو خود انسان ها گذاشتن، مسلمان ها گذاشتن، یعنی رو مصلحتی که رو جوامع دیدن. ولی تو خود قرآن هیچ کیفری نه برای بدحجابی هست نه برای مشروب هست، هیچ کدوم اینا کیفر دنیایی نداره در رابطه با خدا. انسان هاست که حالا تصمیم میگیرن که مثلا حالا به اعتقادات ما برن که توهین نشه. مسلمان ها تصمیم میکنن که خب هر کی مشروب خاری کرد، هر کی روزه خاری کرد، اصلا این چیزا که قرآنی نیست، خدا که هم چیزایی رو تعیین نکرده بر ما. تمام کیفرهایی که تو قرآن هست در رابطه با خود ما با خود ماست. اگه دزدو گفتن حالا به هر معنا دستشو از این کار ببرید، حالا به هر مفهوم، در رابطه با خدا نیست، در رابطه با حقوق خود ماست. اگه زناکارو گفتن جلوی تجاوز به نوامیس گرفته بشه، وگه نه حتی در مورد ارتداد خداوند هیچی نذاشته. یعنی اون چی که رابطه انسان با خالق خودش هست 100% مطلقا آزاده. هیچ نوع کیفری شما نمیبینید در قرآن در رابطه فرد با خدای خودش. هر چی هست مربوط به آخرته، تو دنیا اصلا کیفری نداره. میگه خودت سرنوشت خودت، نه الهاد نه ارتداد. حتی آیه ای هست میگه به خدا فحش بدن، حتی میگه من بر شما این دستور رو در قرآن نازل کردم، اگر شنیدید در یه جایی که آیات الله یکفر و بها، دارن کفر میبرزن تو اون آیات و یستهز و بها، استهزا میکنن آیات خدا رو، فلا تقعدو معهم، میتونید فقط نشینید اونجا. نمیگه بگیریدشون، آیات مال دوران مدینه است، در اوج اقتدار مسلمان هست، میتونید فقط نشینید، خودت بلند شو برو. بنابراین اگرم چیزایی گفته توی قرآن بعضی تنبیهاتی هست برای که زندگی خود ما درست بشه، ما به حقوق هم دیگه تجاوز نکنیم، ولی خدا آزادی مطلق داده. یعنی اگه این چیزام نبود هیچ کیفری نبود اصلا تو دین، مطلقا کیفر نبود. این جالبه که بدونیم کیفرها در رابطه با خود ما هست، به خاطر اینکه جامعه ما مثل جنگل نشه. و این خدا که نیاز نداشته، همه چی رو حواله داده به آخرت، اونم با عمل خودمون داریم آخرت رو درست میکنیم. خب متشکرم. یه سوالی بخشید، سوال شفاهی بخشید. نه خیلی، خب پیغمبر که نمیگفتن، حتی خود مراجع بسیاری از به اصطلاح مجتهدین هم میگن اگه شما این رو به قصد بگید نمازتون باطله، یعنی به قصد اینکه جزء به اصطلاح اذانه، چون جزء اذانی که پیغمبر میخونده که نبوده. ما داریم میگیم حتی بسیاری از کسانی که احتیاط میکنن اینو یواش میگن، تو دلشون میگن که جزء اذان حساب نشه، تشهد یا بله ها من فکر کردم برای اذان اقامه بریم. بله نه او که اشکال نداره اون جزوه، نه چه اشکالی داره، چون خود پیغمبر داره شهادت میده به بنده بودن خودش، نمیگه من رئیس شما، اشهد و ان محمدن عبده و رسوله، مثل این که من بگم من شهادت میدهم که بازرگان بنده خداست، یعنی شهادت میدم به این که من کسی نیستم، کاری نیستم، بنده اونم. شهادت دادن خود انسان بر بنده بودنش اشکال نداره.